آقای دکتر صحبت شنیدنی دارن، بریم این بخش رو بشنویم و بعد در خدمتتون هستیم.
در خدمت شما هستیم. جراحی های چاقی جزو عمل های زیبایی نیستند و افرادی با نمایه توده بدنی بالای 40 برای انجام جراحی های چاقی تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. دکتر عبدالرضا پازوکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس پنجمین کنگره جراحی های چاقی و متابولیک:
معیار ما برای اضافه وزن و چاقی BMI یا نمایه توده بدنی است که 18.5 تا 25 رو نرمال میدونیم، 25 تا 30 اضافه وزن و از 30 به بالا چاقی محسوب میشه و وقتی به مرحله چاقی مفرط میرسه که خب تعاریف حالا عوض هم شده و در چاقی مفرط ما تا 20 سال کاهش طول عمر رو در این بیماران خواهیم داشت. نکته مهم دیگه‌ای که باید بهش توجه بشه اینه که جراحی چاقی که همونطور که عرض کردم برای BMI قبلن حدود سال 1991 توی نشست علمی که برگزار شد و معیار رو برای جراحی چاقی از 40 گذاشتن و امسال به BMI 35 کاهش پیدا کرده، با توجه به نتایج بسیار مثبتی که این جراحی ها میتونه روی طول عمر و کاهش عوارض و کیفیت زندگی بیماران داشته باشه، به طور جدی یک ضرورت درمانی است و این رو باید مردم عزیزمون توجه داشته باشن که این جراحی ها جراحی زیبایی نیست، جراحی برای سلامته و ما به بیمارانمون هم و همینطور خانواده هاشون توضیح میدیم که فکر نکنید این فرد عضو خانواده شما برای زیبایی تصمیم به همچین عملی گرفته، این یک عمل ضروری است برای سلامتیش.
جراحی های چاقی از سن 16 تا 65 سالگی قابل انجام است و در صورتی که فرد شرایط بیهوشی را داشته باشد می توان آن را انجام داد.
ممنونم از خانم قندی. سرکار خانم دکتر سمیه خیاطیان مهمان ما هستند، درباره اختلالات آنزیمای کبدی صحبت میکنیم. شماره تلفن 22-65-2876 هست، سامانه پیام کوتاه 30102. باور برنامه هم اینه که مهمترین علامت اختلالات آنزیمای کبدی یا افزایش آنزیمای کبدی درد ناحیه شکمه، درست خواهم
بله، دکتر؟ بله.
دوستان بگید که این باور درسته یا نه. بریم تلفن بشنویم.
میخواستم از خانم دکتر اولا تشکر کنم به خاطر این توضیحات مبسوط و بسیار روانی که در مورد کبد دادم و واقعا آگاهی رسانیشون بسیار عالی بود، ممنونم. بعدم سوال داشتم که داروهای متنوعی که سالمندا مصرف میکنن مثل داروی فشار خون، داروی دیابت، دیگه براتون بگم تپش قلب، داروهای مختلفی که سالمندا به دلایل مختلف میخورن، آیا اینها روی کبد اینها اثر میذاره؟ چون میگن که داروهای زیاد در سن سالمندی سیروز ایجاد میکنه. ولی لطفا در مورد همین سیروز کبدی که بعضی از سالمندا و من مشاهده کردم که خیلی شکم اینا رو بزرگ و بدن اینا رو نحیف میکنه، یه مقدار توضیح بدن که ما روشن بشیم. ممنون میشم. ایام بکن.
مصرف ویتامین D3 آیا برای کبد مضر یا فایده داره و حد و حدود ویتامین D3 در خون چقدر باید باشه؟ تشکر میکنم.
من خانومی هستم، 70 سال سن دارم و فشار خونم دارم کنترل شده، قندم یک مقدار کم بالا هست، وزنم هست 44 کیلو، یعنی لاغرندام هستم. همیشه دهانم تلخه، یعنی شبانه روزی دهانم من خیلی تلخه، اذیتم میکنه. مخواستم از خانم دکتر بپرسم که بینم آیا این تلخی دهان من از کبد چربم هست یا این مشکل دیگه پیدا کردم. این یک سال. سال دوم اینه که خواهرم مدت یک ماه شده که الان کم اشتها است و حالت تهوع داره، آیا این میکنه کبد چرب هست یا نه؟
کسی که روده بزرگش رو حقیقتاً شاید 75 سال بعد داشته شده، آیا ویتامین ها از کجا جذب میشه؟ از طریق کبد میاد بده بدن میره به تمام اعضای بدن؟ با تشکر.
من سالمند هستم و با خوردن زرده تخمر حدود یک ماهی هست که دهنم تلخ میشه. البته با چربی هم هست، ولی چربی الان چند سال چربی نمیخورم. خواستم این تلخی دهان به زرده تخمر از مشکل کبدی هست، نیاز هست به سونوگرافی یک کار خاص انجام بدم یا نه؟
خیلی ممنونم که برنامه رو میشنوید. خانم دکتر خیاطیان بفرمایید. راجع به داروها اتفاقا می‌خواستیم یه قسمتی بله. صحبت کنیم که از موضوعات خیلی مهم تو
کبد، یکی از اون
سیروز کبد و نارسایی بله. کبد و اختلالات آنزیمای کبدی در خدمت.
زنده باشید. کبد یکی از ارگان‌هایی که در متابولیسم و دفع داروها خیلی نقش مهمی رو ایفا می‌کنه. خیلی از داروها از طریق کبد دفع میشن. اگر کبد نارسا باشه ما نمیتونیم اون داروها رو تجویز کنیم، ولی خب خیلی از داروها، اون داروها معمولا اندک هستن. داروهایی که افراد مسن استفاده میکنن معمولا دیابتی هستن، آسپرین، آتورواستاتین، متفورمین تا یه حدی، یعنی حدود زیر 2 گرم، اینها مشکلی ایجاد نمیکنه. یه باور غلطی ایجاد شده که آتورواستاتین برای کسایی که کبد چرب دارن یا کسایی که چاق هستن یا کسایی که دیابتی هستن ممکنه که اختلال آنزیم ایجاد کنه. نه، اینطور نیست و خیلی سودش بیشتر از ضررشه.
بله.
یه سوال دیگه داشتن در مورد اینکه بیمارانی که
راجع به سیروز کبدی
بله، شکم بزرگ و اندام نحیف، این مشخصه بیماران سیروزه. وقتی که کبد نارسا میشه اندام عضلاتشون رو از دست میدن و نحیف میشن. چرا شکم بزرگ میشه؟ چون معمولا یه مایع توی شکم جمع میشه که باعث افزایش قطر دور شکم میشه و این شکل ظاهری یک بیماری سیروزیه.
بله بسیار خب. ویتامین د سه برای کبد مضر خانم دکتر فایده
بله
داره؟
بله، ویتامین د سه کلن یه ویتامین خیلی ضروری برای کل ارگانهای بدنه. جذبش توسط کبد همونطور که عرض کردم کبد خیلی دخیله، چون که ویتامین محلول در چربیه، نرمالش حدود 30 و بالای 100 معمولا مسمومیت میده. کسی که زیر 30 عدد ویتامین دیش باید حتما دریافت کنه تحت نظر پزشک تا حدود محدوده 30 تا 50 60، در این محدوده و رنج درمانی حفظ کنه.
بله، عزیز 70 ساله که گفتن فشار خون دارم، کنترل شده، قندم کمی بالاست و راجب تلخ بودن دهانشون خواهم دکتر صحبت کردن، گفتم میتونه از کبد باشه.
بله.
و بعد راجب خواهرشون سوال کردن.
بله بله، تلخی دهان بیشتر با بیماری ریفلاکس مرتبطه، نه کبد چرب. کبد چرب بعضی وقتا حالا علائم که گفتم ممکنه یا بی علامت یا درد مختصر، نفخ، یه سوء هاضمه، خستگی، بیشتر این علائمو داره و تلخی دهان بیشتر با ریفلاکس همراهه و به کبد ربطی نداره. بله. در مورد خواهر عزیزشون هم که فرمودن کم اشتها شدن و لاغر شدن، حتما باید بررسی بشن.
متشکرم. و عزیزی که گفتن روده بزرگشون رو حدود 75 سانت برداشتن و سوال کردن که ویتامین ها از کجا جذب میشه.
بله، برداشتن روده بزرگ نقش زیادی در ویتامین ها نداره. روده کوچیکه که، روده باریکه که ویتامین ها و جذب مواد غذایی رو بیشتر انجام میده. روده بزرگ کارش بیشتر گرفتن آب از باقی مانده مواد غذاییه.
بله. و سالمند عزیزی که گفتن که زرده تخم مرغ رو که میخورن دهانشون تلخ میشه.
بله، تلخی دهان همونطور که عرض کردم یه علائم شایع ریفلاکس، ریفلاکس بیماری شایعیه، اسفنکتر بین مری و معده شل میشه، اسید برمیگرده و این علائم که یکی از اونها تلخی دهان ایجاد میکنه. درمانش هم داروییه هم رژیم غذایی، ترکیب این دوتا باعث میشه که بیماران وضعیت بهتری رو تجربه کنن.
خب بریم سراغ پیامک خان دکتر. اما قبل از اینکه سوالات دوستان رو من مطرح کنم، عزیزانی که راجع باور اظهار نظر کردن 912 633 گفتن که بالا رفتن آنزیم های کبدی علامت خاصی نداره که باید منتظر بشن تا پایان برنامه. عزیز دیگه هم از کرج آقای کریمی، آقای خانم کریمی، ایشون گفتن باور درستی هست. اما بریم سراغ سوالات دوستان. عزیز 68 ساله خانم دکتر گفتن که 3 تا آزمایش دادن به فاصله 6 ماه، دفعه اول و دوم هر دو آنزیم کبدی گفتن که 42 بوده و دفعه سوم نرمال بوده و در سونه کبدی هم ایشون مشکلی نداره.
درست. آنزیم 42، عدد 42 تقریبا نزدیک به نرمال، یک مقدار از حد نرمال بالاتره ولی به حد 2 یا 3 برابر نمیرسه. سونوگرافی هم که نرمال بوده، بعد حالا پیگیری های دیگه داشته باشن، فالو کنن، فعلا نیاز به نگرانی و بررسی بیشتری نیست.
بله. پرسیدن که آیا بالا آوردن تو سیروز کبدی میتونه نشونه بدی باشه خانم دکتر؟
سیروز کبدی در مراحل انتهایی دیگه به سوء هاضمه و عدم توانایی وزن گرفتن بیماران و عدم توانایی تغذیه بیماران میانجامه. اگر این شرایط باشه خب شرایط خوبی ممکنه نباشه.
بله. هرچند که شما هم فکر کنم تاکید دارید که باید بیمار رو ویزیت کرد.
بله،
و به این شکل نمیشه.
بله دقیقا.
خب انشاءالله که سلامت باشن، براشون آرزوی شفا دارم. خانم دکتر گفتن افراد میانسالی که آتروواستاتین مصرف میکنن چکاپ آنزیم های کبدیشون رو سالی یک بار انجام بدن، توصیه میکنید؟
بله حتما توصیه میشه، ولی همونطور که عرض کردم باور غلطی که قبلا بود راجع به آتروواستاتین که مضر برای کبد، این باور وجود نداره و مزایای این مصرف این دارو خیلی بیشتر هست.
بله. بازم دوست دیگه ای راجع به کلسترول بالا و LDL بالا سوال کردن، 27 سالشونه و گفتن که من از 19 سالگی آتروواستاتین مصرف میکنم، غلظت خون دارم، آهن خون من هم بالاست و میتونه کبدم رو چرب بکنه و به کبدم آسیب بزنه.
ایشون چون LDLشون آتروواستاتین... بالا هست، بله حتما باید آتروواستاتین رو تقریبا تا آخر عمرشون مصرف کنن. خدای نکرده اگر LDLشون غیر قابل کنترل بشه و حالا ایشون اطلاعی نداشته باشن، دارو رو سر خود قطع کنن، ممکنه که در آینده به آتروسکلروز و انسداد رگ‌های قلب و حالا نقاط دیگه بدن بیانجامه. به خاطر همین حتما دارو رو توصیه میکنیم استفاده کنن.
بله. راجع به هیمانجیوم کبدی سوال کردن، همیشه خوشخیمه.
خیلی سوال شایع و خوبیه. خیلی از بیماران با یه سونوگرافی به ما مراجعه میکنن که توش توده کبدی دیدن به نفع هیمانجیوم و خیلی نگرانن. این توده نه بزرگ میشه، نه بدخیم میشه، نه پاره میشه، نه خونریزی میکنه، مثل یک خالی که روی کبد خوشخیمه و هیچ روند بدخیمی نداره، نگران کننده هم نیست. اگر تشخیص قطعا هیمانجیوم باشه هیچ جای نگرانی نیست.
دوستی گفتن که تو ناحیه کبد درد دارم، چاقم هستم، آیا این درد میتونه مطرح کننده مشکل کبدی باشه؟
باید حتما بررسی بشن، از نزدیک معاینه بشن تا دقیق بتونم عرض کنم.
بله متشکرم. 2265-2876 شماره تلفن باور برنامه این هست که درد مهمترین علامت اختلالات آنزیم‌های کبدی هست. بفرمایید که این باور درستی هست یا خیر. البته شماره تلفن 3102 هم در اختیار شماست. خانم باقری عزیز اگر تلفن آماده است بریم بشنویم.
خوردن هر روز تخم مرغ باعث کبد چربی یا برنج هم همینطور. منتهای برنامه بود میگفتن که ایکو بسکوت و کوچه اگر بخورید باعث کبد چربی میشه. میگن چای سر رو دستوه از کبد چربی رو گیر میکنه.
سلام عرض میکنم خانم دکتر. من یه خانم 81 ساله هستم ولی بدنم شدیداً هی گهگاه میخوره رو انگشتام، پشت سرم، حتی موهای سرم خیلی زیاد خارش داره. میخواستم ببینم علتش آیا به کبد مربوط میشه؟ در حال از راهنماییتون ممنونم. قربون شما، خدا نگهدار.
میخواستم بگم من از اوایل آبان ماه رو آوردم به تخمه آفتاب گردون میخورم، البته کم نمکه، هر شب روز یک مش. آره دکتر، کبد چرب شدم، باید آزمایش بدم.
کسایی که کبد چرب داره یا کبد چربشان داره شروع میشه با چه طریقه مشخص میشه؟ ما شش ماه یه بار آزمایش خون میریم و الحمدلله تا حالا سالم بوده.
من علائم ظاهری بالا بودن آنزیم های کبدی رو بفرمایید و اینکه چه غذاهایی آنزیم کبد رو پایین میارن. ضمناً دلیل افزایش بیش از حد آنزیم های کبدی چی میتونه باشه؟
بله خانم دکتر، در خدمتتون هستم. این باوره که همیشه از خوردن هر روز تخم مرغ باعث کبد چرب میشه. سه قسمت داشت سوالشون. قسمت اول، بله
بله، من این پاسخی که میدم پاسخ دو سه تا از عزیزانه. یکی از عزیزان گفتن که تخم مرغ، یکی از عزیزان گفتن من هر شب تخم آفتاب گردون حالا یه حدی مصرف میکنم، یکی دیگه از عزیزان گفتن که کیک و کلوچه. اینها آیا باعث ایجاد کبد چرب میشن یا نه؟ ما مجموع کالری رو در نظر میگیریم، یعنی اگر مجموع کالری برای بدن اون فرد اضافه باشه و حساب میکنیم، اگر مجموع کالری اضافه باشه باعث چاقی میشه و باعث کبد چرب میشه. در مجموع اگر کالری اضافه دریافت میکنن، بله کبد چرب میگیرن. ولی مثلا اگر صبحانه شون یه دونه تخم مرغ آب پز صبح بدون نون، خب این یه صبحانه رژیمیه و خیلی باعث افزایش وزن نمیشه و مشکلی هم برای کبد ایجاد نمیشه.
چای سبز و زردچوبه گفتن که از کبد محافظت میکنه و نمیذاره کبد چرب بشه.
بله، همونطور که عرض کردم اینها همون مواد گیاهی هستن که خیلی ثابت شده نیستن. همون کاهش وزن اگر بیماران دقت کنن و فعالیت فیزیکیشون رو رعایت کنن، مهمترین نکته کلیدی رو در درمان و پیشگیری از کبد چرب انجام دادن.
بله. مادر 81 ساله که خانم دکتر گفتن که روی انگشتان پشت سرم خارش داره، گهگاه این خارش ها میتونه نشان دهنده مشکل کبدی باشه.
بله.
چون پیامک ها از همون پرسیدن خانم دکتر، هم زردی رو سوال کردن هم زایات پوستی رو.
درست. خارش در مورد این بیمار عزیزمون، خارش بیشتر در نقطه های خاصیه، گفتن که پشت سر، توی موی سر و انگشتانه. خارش اگر به علت کبد، مشکلات کبد باشه، کل بدن رو میگیره، تمام بدن دچار خارش میشه، کف دست، کف پا، تمام قسمت پوست بدن. ایشون حتما باید معاینه بشن ببینیم که پوست ریزی دارن یا نه، قرمزی دارن یا نه، مشکلات پوستی هست یا نه. اون علتی از کبد که باعث خارش میشه و به کبد مربوطه، خارش بیماری های کولستاتیکه. یعنی چی؟ یعنی مجرای کبد یه جوری تنگ شده که اسید صفرا راحت ازش ترشح نمیشه، مانع خروج اسید صفرا شده، یه عاملی. این رو بهش میگن بیماری کولستاتیک و کولستاز و اسید صفرا نمیتونه درست تخلیه بشه، باعث خارش میشه.
فرمودین که ممکن یه توموری باشه تو مسیر یا یک انگلی اون مجرا رو مسدود کرده باشه،
یه سنگی باشه.
اما خانم دکتر گفتن کسی که کبد چرب داره و تازه داره شروع میشه، این رو راجب آزمایش برامون صحبت کردین، ممکنه که آزمایشات ما طبیعی باشه ولی در سونوگرافی زایه دیده بشه یا عکسش باشه.
بله حتما. لزومن کسایی که کبد چرب دارن افزایش آنزیم کبدی ندارن، این یه نکته خیلی مهمه. ممکنه که بعضی از بیماران برن روتین از خودشون یه چکاپی بدن و آنزیم کبدشون نرمال باشه، ولی خب برن سونوگرافی ببینن بله کبد چرب گرید 2. آنزیم های کبد لزومن در کبد چرب بالا نمیره، پس اگر بیماری اومد دید آنزیمش نرماله ولی چاقی شکمی داره، احتمال زیاد بده که کبد چرب داره. سونوگرافی هم خیلی دقیق نیست در گریدینگ کبد چرب، یعنی بعضی یه خورده ما میگیم اپراتور دیپندنته، یعنی به چشم کسی که انجام میده بستگی داره، به بینایی کسی که انجام میده و به تجربه کسی که انجام میده. مثلا یکی از همکاران عزیز ممکنه که گرید 1 گزارش کنه، یکی از همکاران عزیز دیگه گرید دو بله. ولی خب به هر حال چربی رو تو بافت کبد میبینن که گزارش میکنن.
بله. حالا دوستی که پرسیدن که علائم ظاهری بالا بودن آنزیمای کبدی و اینکه چه غذای آنزیمای کبدی رو پایین میارن و دلایلش، خیلی سریع مرور کنیم خانم دکتر، راجبی صحبت کردیم.
بله بله، آنزیمای کبد پایین که نمیان، چون به مقدار از سلولای کبد به مقداری که لازمه ترشح میشن، ولی علتهای مختلفی رو عرض کردیم. خیلی تیتروار عرض میکنم خدمتون: بیماری هپاتیت ویروسی، بیماری سلیاک، بیماری تیروئید، بیماری هپاتیت خود ایمنی کبد و بیماری هایی مثل PSC یعنی پرایمری اسکلروزیس کولانجایتیس، بیماری که به صورت خود ایمنی مجاری کبدی، مجاری صفراوی داخل کبدی و خارج کبدی تنگی هایی درش ایجاد میشه و نمیذاره مجرای صفرا از مجرای صفراوی صفرا ترشح بشه. این بیماران خب این مشکلاتو دارن.
بله. ممنونم خانم دکتر. چند تا از پیامکام خوام خواهش کنم سریع پاسخ بدیم، باز هم تلفن داریم. خیلی از دوستان بازم این سوال رو تکرار کردن که قرصای ضد اسید معده باعث کبد چرب میشه، اگر امکان داره کوتاه پاسخ بدین. سوال چند تا از دوستان هست.
قرصایی که معمولا بین بیماران به قرصای ناشتایی معروفه، قرصای کاهنده اسید معده هستن. معمولا بیمارانی که ریفلاکس دارن طولانی مدت بعد مصرف کنن، نه باعث کبد چرب نمیشه، نگران نداره. فقط در طولانی مدت ممکنه یه مقدار ویتامین B12 رو کم کنه که با پیگیری ما میتونیم متوجه بشیم و با تزریق عضلانی درمان.
بله. آیا تزریق بوتاکس و ژل به کبد آسیب میرسونه خانم دکتر؟
خیر، چون موضعیه و جذب کبدی نداره.
بله. گفتن که 66 سالم و کبد چرب دارم و در هفته 3 تا 4 عدد تخم مرغ میخورم، ضرر داره برای کبدشون؟
همونطور که عرض کردم میزان کالری، مجموع کالری مهمه و وزنشون.
سوال کردن که افزایش آنزیم های کبدی چه آثاری روی معده و دستگاه گوارش میذاره؟ بعضی از علائم رو بفرمایید.
افزایش آنزیم های کبدی خیلی علامتش با معده مرتبط نیست، این مختصری درد شکم ایجاد میکنه. دردش بیشتر در قسمت راست و بالای شکم.
بله.
درد معده بیشتر در قسمت زیر جناق سینه و در قسمت وسط و بالای قفسه سینه است. البته اینها قطعی نیست، ممکنه که درد به پشت انتشار پیدا کنه و حالا جاهای دیگر هم درد بگیره. علائمش حتما لزوما با هم دیگه همخوانی نداره.
متشکر. گفتن که 4 سال پیش سونو دادم، متوجه کبد چرب گرید 1 شدم، آزمایش دادم، آنزیم هام خوبه. الان آیا این گرید 1 بودن خطرناکه خانم دکتر و چه کاری باید انجام بدم؟ خانم 34 ساله از من سوال کردن.
بسیاری از بیماران با همین علامت به ما مراجعه میکنن با یک سونوگرافی و نگران. فقط کاهش وزن، من خیلی تاکید میکنم در این برنامه اگر یک پیام بخوایم تو این برنامه به شنوندگان عزیز بدیم، کاهش وزن و افزایش فعالیت فیزیکی در حد توان.
خوردن شیرینیجات گفتن برای کبد چرب ضرر داره؟
شیرینیجات بیش از حد بله باعث چاقی میشه، چاقی هم کبد چرب ایجاد.
جوش صورت و پشت گردن نشانه کبد چربه؟
نه، این علامتی نمیتونه باشه از
کبد. خب بریم بازم تلفن بشنویم. 2265 2876.
یک آقای هستم با قد 175 و وزن 100 کیلوگرم و دارای چربی شکمی هم هستم. آیا الان کبد من چرب شده و اینکه نشونه هایی برای کبد چرب دارم چیه؟
من یک خانم 67 هستم، بعد وزنم هم 65 ساله، 64-65 کیلو. بعد من شکمم بزرگه، مثلا نسبتا نگاه میکنم این شکمم بزرگه. بعد وزنم که گفتم 65-64. بعد من مثلا تو آزمایشم اومده که مثلا تربیم بالا نیستش، میخواستم ببینم کبد من چربه. آیا این آزمایش هایی که ما میدیم مثلا سالیانه مثلا میدن 6 ماه یه دفعه میدن، آیا این نشون میده کبد چربه یا نه؟
سلام دکتر، در خدمتتون هستم. عدد قد و وزنش رو به ما گفتن چربی شکمی دارن. سوال کردن آیا الان کبد من چرب شده؟
بله آقایی که فرمودن قد 175 و وزن 100 کیلو حدود 25 کیلوگرم افزایش وزن دارن. این افزایش وزن احتمال اینکه ایشون کبد چرب داشته باشن رو زیاد میکنه.
بله متشکرم. عزیزی که گفتن شکمم بزرگه، در آزمایشاتم چربی خونم بالا نیست و کبدم چربه.
درسته، چربی که توی خون هست فرق میکنه با چربی که تو سلولهای کبد مینشینه و کبد چرب ایجاد میکنه. ممکنه که یه نفر اختلال چربی خون نداشته باشه ولی کبد چرب داشته باشه. معمولا با شکم بزرگه باید سونوگرافی انجام بدن، آنزیم کبد چک کنن و فالوآپ دوره‌ای.
بله پیگیری های دوره‌ایتون رو هر چند وقت یک بار خانم دکتر باید انجام بشه؟
اگر آنزیم کبد بالا باشه هر 6 ماه، اگر نرمال باشه سالیانه.
بله و عزیزی بریم سراغ پیامک ها. گفتن که نوه دارن که حالا قدش رو گفتن خواهم دکتر 185، اما چاق این عزیز و گفتن که این عزیز فست فود نمیخوره ولی ما نگران کبد چرب هستیم. تو بچه هم یه تأکیدی داشتین که مراقب کبد چرب باشین، فقط برای بزرگ سالان نیستش.
بله چون بحثا نگفتن من دقیق نمیتونم بگم، ولی گفتن در ظاهر چاقن. باید بی ام آی رو حساب کنیم. بی ام آی قد و به وزن خدمت شما عرض کنم، ببخشید وزن تقسیم بر قد به توان 2. این عددو که محاسبه کردن اگر 18 تا 25 باشه یعنی ایشون چاق نیست و یه آدم نرمال حساب میشه. اگر بالا 25 تا 30 باشه اضافه وزن دارن و اگر بالای 30 باشه چاق هستن. هرچی که به سمت چاقی این عدد بیشتر بره و نزدیکتر بشه احتمال کبد چرب بیشتر.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر خیاطیان. بریم سراغ باور. اول راجع باور خواهش میکنم توضیح بدین که آیا درد شکم مهمترین علامت افزایش آنزیم های کبدی است؟ درست. و بعد اگر فرصت شد سوالات دوستان رو باز مطرح میکنم در خدمتتون خانم دکتر.
درسته، یکی از علائم افزایش آنزیم های کبدی درد شکم هست، ولی معمولا من میخوام خدمت شنونده ها عرض کنم که آنزیم های کبدی اختلالشون معمولا علامت نداره. معمولا در چکاپ های روتین و در آزمایشاتی که به صورت اتفاقی بیماران داده میشن پیدا میشه. معمولا این علائمی که بیماران باهاش مراجعه میکنن میگن جوش زدیم، لکه صورت داریم، خدمت شما عرض کنم پوست ریزی داریم، پوستمون کبوده، نمیدونم، این علائم کمتر واقعا نشان دهنده آسیب کبدیه. حتما باید آنزیم کبدیشون رو چک کنن. درد شکم معمولا یک علامت غیر اختصاصی و نادر هست در بیماری کبدی. شایع ترین علامت بی علامتیه واقعا، یعنی اگر بخوایم بگیم که در بین علائمی که عرض کردیم درد، نفخ، سوء هاضمه، زردی، خارش، این علائم شایع ترینش بی علامتی. خیلی از بیماران بی علامت با افزایش آنزیم مراجعه میکنن و این خب جای بررسی داره.
بله متشکرم خانم دکتر. تو بخش نکته امروز هم یکی دو تا نکته توصیه اگر دارین بفرمایید.
من باز حالا هفته چاقی هست، کنگره چاقی رو در رو هست و واقعا میخوام تاکید کنم که خیلی مراقب باشیم افزایش وزن پیدا نکنیم. چاقی یکی از عوامل خطر بسیاری از بیماری هاست. بسیاری از سرطان ها واقعا ریس فاکتور یا عامل خطرشون چاقی. فعالیت بدنی رو بیشتر انجام بدیم، غذاهای سالم مصرف کنیم، میوه و سبزی بیشتر مصرف کنیم تا اینکه سالم تر.
متشکرم. ما 30 ثانیه فرصت داریم. یکی از دوستان راجع به بیماری پی اس سی سوال کرده، گفتین راجبش، حالا خانم دکتر به طور خاص.
بله یه بیماری خود ایمنی مجاری کبد رو تنگ میکنه. معمولا با بیماری خود ایمنی دیگه مثل بیماری التهابی روده یا آی بی دی هم میتونه همراه باشه، میتونه هم تنها ایجاد بشه، خارش ایجاد میکنه و نمیذاره که صفرا درست تخلیه بشه.
بله خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر سمیه خیاطیان. خانم دکتر خدا قوت، سوالاتمون هم زیاد بود. تا این لحظه ان شاءالله انرژیتون نیفتاد. ممنونم تشریف آوردین. دوستان متشکرم که تا این لحظه در کنار ما بودین. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.